تا این برنامه را به مدت 60 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم. با هم میشنویم.
واقع بود و خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد بازمان.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت
وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش نگه چه قابش برده علی تو شو
کات بخصیلی که شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کرده تو مایی بگی بزن
ساکه
تو مشتسنی؟
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فانه را دادی مرد احسادی استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوایی من اونی باشم که واقعا خودت میخوایی من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوایی وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کات
نمای نوری.
به نام خداوند خالق روشنایی و دانایی. سلام خدمت دوستداران هنر هفتم، سپاسگزاریم که به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید. من محمد رضا مقدسیم با افتخار در خدمت شما هستم با به علاوه نمای نقره‌ای از رادیوی محترم نمایش. امشب در مورد اهمیت و ویژگی‌های لوکیشن یا همون محل فیلمبرداری با شما می‌خوایم صحبت بکنیم و چنان که تمایل دارید و دوست دارید با ما مشارکت بکنید در بحث و در به علاوه نمای نقره‌ای با ما همراه باشید. شماره پیامک 301075 و شماره تلفن 3391-4142 پل ارتباطی ماست با شما. خب ساعت 21:03:48 است. در دمای 26 درجه استودیو در خدمت شما هستیم از رادیو محترم نمایش با برنامه به علاوه نمای نقره‌ای. همین اول کار همراه بشیم با دوست و همکار روزنامه نگار و درست و حسابی خودم سرکار خانم تینا میرکریمی و ببینیم که امشب برامون چه دارند.
سلام به همه شما شنوندگان ارجمند. 77مین جشنواره فیلم ونیز به کار خود پایان داد و سینمای ایران هم از جوایز این دوره بی نصیب نماند. فیلم دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی جایزه بهترین فیلم بخش افق‌های این دوره رو دریافت کرده و فیلم جنایت بی‌دقت ساخته شهرام مکری جایزه انجمن منتقدان مستقل جشنواره فیلم ونیز نصیبش شد. جایزه فانوس جادویی هم در بخش جنبی به مجید مجیدی کارگردان فیلم خورشید اختصاص یافت و روح الله زمانی بازیگر نوجوان این فیلم جایزه ویژه بهترین بازیگر نوظهور جشنواره ونیز رو دریافت کرد. نوجوانی که پس از سالها دست فروشی حالا مسیر تازه‌ای پیش روی زندگیش قرار گرفته است.
من تشکر ویژه داشتم از آقای آلبرتو باربران و خانم آنجلا و رئیس هیئت داورا خانم کیت بلانش و از آقای مجیدی تشکر ویژه میکنم که مسیر زندگی منو به کلی تغییر داد و منم شخصا یه بچه هم که از دل بچه های کار کشیده شدم بیرون و امیدوارم یه روزی برسه که توی جهان هیچ کودک کاری وجود نداشته باشه و تمام امکانات پیش روشون باشه.
در کنار روح الله زمانی هستم که بازیگر نقش اصلی نوجوان فیلم سینمایی خورشید هستن. روح الله سلام، چند سالته؟ کلاس چندمی؟ و بعد بگو که اصلا چطور برای بازیگری در این فیلم انتخاب شدی، نقشی که خیلی هم سخت بوده؟
با نام خدا، روح الله زمانی هستم. نقش اول آقای مجیدی در فیلم خورشید، نقش علیه، بچه کار نقش اولشه که هر جور شده سعی داره مادرش از اون وضعیت بیاره، خودش از اون وضعیت بکشه بالا که تون کار و شغل این کارا رو انجام نده.
چطور انتخاب شدی برای این فیلم؟
دستیاره آقای عسکری اومدن چطور تو مناطق تو شهر رو دنبال بچه میگشه، همونطور تو مدرسه ما منم تست گرفتن، بعد همون دستیاره با آقای عسکری منو معرفی کرد.
آقای عسکری دستیار کارگردان آقای مجید؟
بله بله، نه دستیار یکیش. بعد آقای عسکری نیم ساعت تست گرفتن از ما، دیدن خوبی ما. بعد آقای مجید همون تست از ما گرفت که ببینیم چطوریم شرایط، چون فهمیدیم که کمک شده اینا، میخواست ببینه دقیقا ما چطوریم. بعد خدا شکر تست گرفتیم.
سخت‌ترین بخشی که بازی کردی چی بوده؟
سخت‌ترینش که از لحاظ کمکی توی تونل بوده که
همه یه تونلی رو میکندی به یه گنجی برسی. حالا خلاصه من برای شرمنده بگم
نیتمون کلا گنج بود، ولی متاسفانه به یه چی دیگه رسیدیم. واقعا اصلا دردناک بود من خودم اونجا بازی کردم.
روح الله شما خودت چه میکنی؟ آیا شما هم جزو کسانی هستی که کار میکنن یا نه؟ چگونه هست شرایطت؟
بله هر کاری پیش بیاد کار میکنم، ترا که باربری بعد، چون دیگه الان این موقعیت برای ما پیش اومده دیگه میچسبیم ادامه میدیم. تنها کسی که کمکم کرد بالا سری خودمون بوده.
چه آرزویی برای بچه های کار داری؟
من مخصوصا به رفیقای خودم میگم هیچ وقت امیدشون از دست ندن، امیدوار باشن. اصلا بعضی ها میگن هزینه میخواد، دارایی میخواد، باید بریم شغل داشته باشیم، باید بریم کار کنیم، ولی اصلا اینطوری نیست. امیدوار باشن، به خدا فکر کنن.
و چه پیشنهادی برای کسانی که این فیلم رو در آینده خواهند دید در اکران عمومی داری؟
واقعا دوست دارم اصلا از دیدن این فیلم لذت ببرم، قطعا لذت میبرم، قطعا، چون من خودم نه از لحاظ بازی خودم خیلی حال کردم. اصلا اونجوری که آقای مجیدی میگفت فکر نمیکردم اونجوری باشه، خیلی عالی شد.
اهل کدوم شهر هستی؟
اردبیل.
اردبیل هستی؟
شخصی آذربایجان.
بسیار خوب. و دوست داری در آینده چه کاره بشی؟ چه اتفاقی برات بیفته؟
بازیگر، بازیگری ادامه میدم.
امیدوارم موفق باشی. ممنونم.
با اجازه، شبتون بخیر. خدا
در کنار شمیلا شیرزادی هستم، یکی از بازیگران نوجوان فیلم سینمایی خورشید به کارگردانی آقای مجید مجیدی. شمیلا سلام، میخوام که اول خودت یه مقدار بیشتر خودتو معرفی کنی. چند سالت؟ شما با در کنار برادر ابوالفضل در این فیلم بازی کردی، برامو صحبت بکن، اول خودت رو معرفی بکنی.
سلام میگم به همه شما دوستان عزیز، من شمیلا شیرزاد هستم، 13 سالمه. من
از برادرت پس بزرگتری. ابوالفضل چند سالشه؟
10 سالشونه.
خوب، کلاس چند؟
من کلاس ششم هستم.
بسیار خوب. بسیار ابوالفضل هم بیاد. ابوالفضل برادر شمیلا هم اینجا کنار ما. سلام ابوالفضل.
سلام.
به من میگین چجوری انتخاب شدین برای فیلم خورشید؟
ما توی مدرسه بودیم، بعد آقای مجیدی با بقیه اومده بودن توی مدرسه ما. من اومدم که ما بعضی از بخشای مدرسه‌مون رو بهشون توضیح بدم. اونجا آقای مجیدی از من خیلی خوششون اومد، گفت که خیلی سرزبون داری و اینکه اگه من یه فیلم خواستم درست کنم حتما تو رو تو فیلم میارم. بعد اومدن خونمون رو با مادرم صحبت کردن، قبول کردن.
شمیلا تو چه کار می‌کنی معمولا؟ حالا برامون صحبت بکن، چون اشاره‌ای شد که شما همتون کار می‌کنی.
من توی مترو یا سر چهارراه کار میکنم.
و ابوالفضل چه کار میکنه؟ کلاس چندمه؟ برامون بگو.
عرض سلام، من اسم ابوالفضل شیرزاده، من داخل کلاس پنجم درس میخونم و منم مثل آقایم در مترو و چهارراه کار میکنم.
چطور برای این فیلم انتخاب شدی؟ حالا خواهرت که گفت در مدرسه‌شون انتخاب شدن، شما چطور؟
من هم داخل مدرسه انتخاب شدم، سر کلاس 4م.
خواهر پارتی بازی کرد، شما رو معرفی کرد یا نه؟ ربطی به خواهر نداره.
من کلاس 4م بودم، درس ریاضی داشتم می‌خوندم، یهو در مفرن کویده شد. بعد مدیر مدرسه‌م بود با آقای عسکری، به من گفتم یه می‌بینی بالا من شما رو کار ندارم. بعد من رفتم نمی‌دونستم اصلا بازیگری چیه. بعد من رفتم به من گفتن آقای عسکری، به من گفتن تو می‌دونی می‌خوای بازیگری شی؟ گفتم واقعا؟ گفته تو خیلی نقش سخت، باید خیلی خوب بازی کنی، من تو رد
میکنم. آقای عسکری دستیار کارگردان آقای مجیدی رو دارید اشاره؟
بله. بعد از من به من گفته تو میخوای یه گنج پیدا کنی که مثلا پولدار و اینا میشید. بله.
موضوع اصلی فیلم هم همینه. بله.
بله. بعد من خوب بازی کردم، از من فیلم گرفتم و فرستادم در پیش آقای مجیدی و آقای مجیدی من زنگ زد گفته بیا اینجا تا.
بله. شامل سخت ترین بخش این فیلم که بازی کردی خیلی برای سخت بود کجا بود؟ چطور بود؟ برامو بگو.
اون لحظه که کچل میکنه.
آره، شما یه جا تو فیلم موهات کچل میشه. بله. حالا الان موهات هم خیلی کمه، الان من میبینم فکرم تازه دیگه در اومده.
بله.
چه آرزویی داری؟ حالا برامو بگو.
من اولین آرزو بزرگترین آرزوم اینه که دوست دارم بازیگری رو ادامه بدم تا برای خودم وقتی بزرگ شدم بیارم.
تو نشست خبری پس از پایان فیلم یه جو خیلی احساساتی میشه، گریهت میگیره، چی بوده ماجرا؟
من کلا وقتی کلمه مادر میاد هنگ میکنم.
نسبت به مادر اساسی چی بوده اون خاطره که گفتی رو برای شنونده ما هم بگو.
اونجایی که مثلا آقای عزتی میان دنبالم، من اونجا باید گریه کنم، بعد مثلا من گریم نمیومد. آقای مجیدی گفتن که مثلا توی زندگیت کی از همه برات بیشتر مهمه؟ گفتم مادرم. گفت پس به اون فکر کن، توی سختی که مثلا توی زندگی داشتی فکر کن که اگه این تیکر اگه خوب بازی کنی موفق میشی.
بسیار خوب، پس یاد مادرم خیلی. ابوالفضل تو چه آرزویی داری؟ دوست داری چه کاره بشی؟
من دوست دارم همین بازیگری رو ادامه بدم و در آینده یک ستاره سینما بشم و دوست دارم من و آبدین در سینما عکسمون دیده بشه و بازیگر اصلی بشیم.
صحبتی برای بیننده هایی که در آینده انشاءالله فیلم خورشید رو میبینن دارین؟ با چه فیلمی روبرو میشن؟ شما بهشون یه پیشنهاد بدین.
فیلم خورشید فیلم خیلی خوبیه. تشکر میکنم از کسایی که اومدن فیلم ما رو ببینن. اگه فیلممون رو ببینین مطمئنم که خیلی خوشتون میاد
و در آینده خواهند دید انشاءالله در اکران عمومی این فیلم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشاءالله که بهترین ها برای شما نصیب بشه. همچنان دارین کار میکنین توی مترو؟ دیگه کار نمی‌کنی؟
نه فعلا.
دیگه فعلا کار نمی‌کنی. خب اتفاق خوبیه. انشالله که خوب باشین و درس و مشقتون همیشه رو به راه باشه.
ممنون.
همیشه
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، سپاسگزاریم از سرکار خانم تینا میرکریمی، دوست و همکار محترممون که این مصاحبه جانانه رو با برای بچه های نوجوان فیلم خورشید ساخته متأخر جناب آقای مجید مجیدی که فیلمنامه‌اش رو نیما جاویدی نوشته با همراهی آقای مجیدی ارائه کردند. تنها چیزی که شاید توی این مصاحبه اهمیت دوچندان داره خلوص و زلال بودن این بچه هاست که کلمه مسئولیت رو تو ذهن همه ما ایجاد میکنه و میگردونه. البته که افتخار بزرگیست درخشش این فیلم در جشنواره فیلم ونیز و دریافت جایزه بهترین بازیگر جوان نوظهور یا جایزه مارچلو ماستریانی از هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز برای روح الله زمانی. اما یادمون نره که شمیلا شیرزاد هم اونجا صحبت های تاثیرگذاری کرد و بسیار بسیار درخشید. پیش از اون در جشنواره فیلم فحش هم اتفاقات افتاد. اما مسئله چیست؟ مسئله این است که ما زمانی فیلمی داشتیم تحت عنوان بچه‌های آسمان به کارگردانی جناب آقای مجید مجیدی و میرفرخ هاشمیان بازیگر نوجوان این فیلم خوش درخشید. فیلم تا پای دریافت اسکار هم رفت و در نهایت فیلم زندگی زیباست روبرتو بنینی موفق شد اسکار رو دریافت بکنه. اما میرفرخ هاشمیان پس از آن چه شد و به کجا رفت و چه سرنوشتی رو دوچار شد؟ امروز توی اظهار نظرهایی که کم هم نبودن در فضای رسانه‌های سینمایی منتشر می‌شد، شاید صحبت‌های جناب نصیریان، جناب علی نصیریان بازیگر دوست داشتنی این فیلم که یک نقش آفرینی بسیار به یاد ماندنی در فیلم خورشید هم دارن محل تأمل باشد. و اون اینکه بچه های فیلم خورشید خودشون رو آماده بکنن برای اینکه با اتمسفر جدید با فضای جدید خودشون رو تطبیق بدن و آسیب نخورن. اما این بحث یک ادامه هم داره، مسئولیت کسانی که این بچه ها رو کشف میکنن و در سینما در واقع بهشون میدون میدن چیست؟ به هر حال نوجوانی که به یک باره با این حجم از توجه روبرو میشه و آرزوش میشه بازیگر شدن، چطور قراره در یک مسیر درست قدم برداره و بدون اینکه آسیبی بخوره، بدون اینکه آرزوهای دست نیافتنی داشته باشه و سرخورده نشه، بتونه مسیر رو به درستی پی بگیره؟ بچه‌هایی که از دل شهر و از مدارسی که بچه‌های آسیب دیده درش تحصیل میکنن انتخاب شدن برای فیلم خورشید آقای مجیدی و برای خودشون آورده کم نداشته. بخش زیادی از توجهاتی که در جشنواره و در واقع بخش های دیگه به این فیلم شده حاصل حضور این بچه هاست، اما مسئولیت همه ما شخص آقای مجیدی برای اینکه این بچه ها با کمترین آسیب بتونن زندگیشون رو ادامه بدن مسئله مهمی که بعدها میشه در موردش قضاوت کرد.
و من به گستره یک تولد آغاز می شدم و اوج می گیرم بر فراز خواستنی پرشتاب و من با او تکرار می شدم و این ترجمان زیبای آفرینش است و باز آن فرمان متین و کوبنده کات.
حالا کات میدیم و میریم سراغ موضوع برنامه امشبمون که همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم میخوایم در مورد اهمیت و ویژگی های لوکیشن یا محل فیلمبرداری در سینما با هم گفتگو بکنیم. شماره پیامک 301075 رو دریابید و شماره تلفن 3391-4142. در مورد اهمیت لوکیشن در سینما بسیار شنیده اید و تئوریسین های سینما در موردش بسیار سخن گفتن. در سینمای کلاسیک، سینمای مدرن، سینمای ایران و سینمای سایر کشورها این مفهوم کلیدی تحت عنوان لوکیشن یا محل وقوع داستان یا مکان وقوع داستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار. اساساً برای اینکه بتونیم فضای یک داستان رو درک بکنیم ناگزیریم که زمان و مکان محل وقوع داستان رو به درستی بشناسیم. حتی در فیلم‌هایی که تلاش می‌کنن در فضای لازمان و لامکان فیلم خودشون و داستان خودشون رو روایت بکنند هم باید این رو بپذیریم که در دل همون فضای غیر قابل شناسایی یا بدی باید قواعدی وضع بشود که در دل همون منطق مخاطب بتونه مفهوم مکان و موقعیت وقوع داستان رو درک بکنه و بر مبنای اون داستان رو قضاوت بکنه. تئوریسین‌های سینما در مورد لوکیشن و مکان در فیلم‌های سینمایی بسیار سخن گفتن. دسته لوکیشن رو صرفاً فضایی ابزاری می‌دونن برای اینکه شخصیت‌ها و موقعیت‌ها و کنش و واکنش‌های داستانی در دل اون رقم می‌خوره. اما گروه دیگری از تئوریسین‌ها که سر دیگر طیف رو شکل میدن اساساً در بررسی و تحلیل شخصیت پردازی و شیوه روایت مکان و موقعیت و لوکیشن رو جزئی از شخصیت‌ها و ابزارهای مهم روایتگری تلقی می‌کنن و بعضن برای مکان یا خانه‌ای که داستان فیلم درش رقم می‌خوره و به وقوع می‌پیونده یک شخصیت مستقل قائلند. امشب می‌خوایم در مورد زوایای مختلف این ماجرا با هم صحبت بکنیم. فیلم‌هایی رو که در طول تاریخ سینما ساخته شده و احتمالاً همه ما ازش آگاهیم و قطعاً توی لیست فیلم‌هایی که تا الان تماشا کردیم هست رو ازشون مثال بزنیم و تلاش کنیم که این مفهومو جا بندازیم. از سینمای ایران هم غافل نمی‌شیم. شما هم اگر احیاناً فیلمی براتون اهمیت دارد و فکر می‌کنید که در اون فیلم از ذهن شما مفهوم لوکیشن و مکان کاربرد بسیار جدی داشته، برای ما پیامک بفرستید و در بحث مشارکت بکنید. اما علی حساب بریم سراغ جناب شهرام اسدی و نظر ایشون رو در مورد این مفهوم بشنویم.
لوکیشن میشه گفت در واقع جغرافیای فیلمه، یعنی مکانیه که قصه در اون اتفاق میفته و اساساً طراحی یک فیلم و سبک و سیاق مورد نظر کارگردان و طراح روی اون چیده میشه. خب برای من خیلی مهمه لوکیشن، یعنی درست به اندازه بقیه عناصر اجرایی و تولیدی کار اهمیت داره، یعنی درست به اندازه بازیگر نقش اصلی بقیه من لوکیشن مهمه. برای همین خیلی وقت میذارم، فرصت میذارم و زمان زیادی صرف این قضیه میشه. شاید باورتون نشه برای پیدا کردن لوکیشن های فیلم روز واقع بیشتر از 20,000 کیلومتر در مدت شاید حدود 3 ماه وقت گذاشته شد و زمان گذاشته شد و صرف شد برای پیدا کردن اینا. فکر میکنم که برای پرداخت قصه و درست شکل گرفتن موضوع کار قطعا باید لوکیشن کاملا اون چیزی که قصه تعریف میکنه و نیاز بهش داره پیدا بشه و مثلا فیلم برداری و ساخت دکور و تمام این چیزا درش اتفاق بیفته. شما حتما به خاطر میاریم من از روز واقع مستاق میارم همون زمین ترک خورده که خب خیلی کسایی که میبینن راجع بهش صحبت میکنن، یا اون زمین کاملا سفید، اون دشت و بیابونی که قبل از رسیدن به کربلا عبدالله بهش میرسه، همون دوتا لوکیشن بیشتر از 1 ماه وقت گرفت پیدا کردنش و شما خب تاثیرش رو میبینین توی فیلم. یعنی در واقع وقتی قبل از رسیدن به کربلا عبدالله به اون زمین سفید، به اون دشت سفید میرسه، یعنی من مثلا اصاره کلام این بود که دنبال جایی میگشتم که مقام فنا باشه، یعنی جایی باشه که هیچ افقی وجود نداره، هیچ چیز در واقع اونجا به سد دید بیننده نیست. و خب این خیلی سخت مثلا و مصرانه باید دنبالش بودیم و پیداش میکردیم که به حال این اتفاق افتاد و من فکر کنم که خیلی کمک کرده که اگر تأثیر اون صحنه داره قطعا بخش عمده ایش رو از همین لوکیشنی که درش اتفاق افتاده میگیره.
چقدر لوکیشن ها در سینمای ایران در خدمت روایت فیلمه؟
خب به هر حال این برمیگرده به دیدگاه سازنده و کارگردان که چقدر مصر هست و چقدر لوکیشن رو میخواد که در معرض دید و اهمیت قرار بده. برای من خب عرض کردم نقطه خیلی بالایی داره. یعنی ببینین، یعنی وقتی شما دارین یک فیلم رو تولید میکنین، بازیگر نقش اول به هر حال خیلی مهم است، به خصوص اگر قرار باشه موضوعاتی که بسیار تک محور و تک بازیگر هستن، خب خیلی از اهمیت بالایی. برای من لوکیشن دقیقا هم تراز یک چنین بازیگر تک محوری قرار میگیره.
چه فیلم هایی در سینمای ایران ساخته شده که شما به خاطر دارید و لوکیشن درش به عنوان شخصیت مستقل در واقع حائز اهمیت بوده؟
به هر حال بوده فیلمایی که حتی مثلا رسیدن به اون لوکیشن، به اون موقعیت، اصلا قصه کل فیلم بوده. اونها مثلا داستان دیگه‌ای دارن، حدیث دیگه‌ای دارن. منتها مثلا به نگاه کارگردان هم بستگی داره. یک موقع است که کارگردان حتی لوکیشن رو در آتوفوکوس، در آتوفوکوسی و در غیر واضح بودن قرار میده، تعمدن، برای اینکه میخواد موجودات جلوتر رو، جلوی اون لوکیشن رو برجسته تر بکنه، میخواد که روی اشیا تمرکز کنه، روی مثلا روند دیالوگ ها و قصه تمرکز کنه. اینا بستگی به سبک هر فیلمسازی داره. من به شخصه یکی از مثلا دغدغه های اصلیم لوکیشن هست توی کار، حتی تو کارهای دیگه ای مثلا سریال شیخ بهایی اگر دیده باشین، اونجا مثلا تمام اون معماری صفویه، تمام اون به اصطلاح ساخت و ساز و زمینه های به یاد آورنده و بازسازی کننده تاریخ اون دوره مد نظرم بوده و به شدت و با دقت و با ظرافت سعی کردم بهش بپردازم.
انتخاب لوکیشن ها چقدر با بار معنایی فیلم سنخیت داره؟ ارتباطی که اینها میتونن با هم داشته باشن؟
بسیار زیاد، یعنی به شدت تنگاتنگ اینا در رابطه با هم دیگه هستن. منتها این رو هم من عنوان بکنم که میدونین بهترین لوکیشن ها متاسفانه در جاهایی هست که جاده های راه های هنوز به اون جاها نرسیده، اگر مثلا فضاهای بیرون رو در نظر بگیریم، یا اینکه مثلا در جاهایی هست که بناهای تاریخی یا لوکیشن ها یا خونه ها، حیات ها، اینا که اگر زمانی بر اونها گذشته متاسفانه به خاطر نرسیدن یا عدم مرمت یا نمیدونم مسائل دیگه‌ای در شرف نابودی و خطر و یا هزینه های بسیار بالا برای تهیه کننده هستن. یه مقداری این مسائل همیشه بازدارنده هستش، ولی به هر حال فکر میکنم که مشقت هایی که باید تحمل کرد و تهیه کننده هم همیشه باید آدم انتظار داره به عنوان یک فیلمساز که علی‌رغم هزینه های یه مقدار بالاتر همراهی کنن که این اتفاق بیفته در جای درستش، چون قصه مطلقا نمیتونه واقعا بی هیچ تردیدی بدون نیاز به یک لوکیشن درست معنا و مفهوم واقعی خودش رو بیان بکنه.
بله، گفتگوی همکار محترممون سرکار خانم الهه قطبی رو شنیدیم با کارگردان شهیر و دوست داشتنی سینمای کشورمون جناب شهرام اسدی در مورد لوکیشن یا محل فیلمبرداری که موضوع اصلی برنامه به علاوه نمای نقره‌ای امشب است. اما برای اینکه یه مقدار بتونیم با بحث ارتباط بهتری برقرار بکنیم، خوبه که یاد بکنیم از سینمای استنلی کوبریک و فیلم تلعلو. تصور این که فیلم تلالو یا شاینینگ بتواند در محلی غیر از اون هتل با اون معماری اتفاق بیفته، یا لابیرنت نهایی یا هزار توی نهایی که جک نیکلسون برای رقم زدن سکانس نهایی اون فیلم درش میدود و تلاش میکند که شخصیتی رو به قتل برسونه، تصور این که این فیلم طور دیگری ساخته بشه امکان پذیر نیست. در این فیلم طبیعتاً لوکیشن یا محل وقوع داستان یا محل فیلم برداری جزئی از شخصیت پردازی فیلمه و اون جغرافیاست که باعث ایجاد جنون در شخصیت اصلی میشه، دست کم بخش زیادی از ماجرا رو بر عهده داره. یا فیلم هزار توی پن گیلرمو دل تورو یا پنز لابیرنت هم از این قاعده مستثنا نیست و جهان زیرزمینی و مختصات متفاوتی که این فیلم رقم میزنه تحول شخصیت و تحول مخاطب رو رقم میزنه. در سینمای خودمان اگر بخوایم مثالی بزنیم از سینمای دهه 60، باید به فیلم اجاره نشین های جناب آقای داریوش مهجویی اشاره بکنیم که ساختمان محل وقوع داستان و درگیری و نزاع بین همسایه ها و تلاش برای تصاحب یا ویرانش در نه که منجر به ویران شدن ساختمون میشه هم نشون میده که اون ساختمون در پیشبرد شخصیت پردازی نقش زیادی داره و حتی میشه گفت خودش شخصیتی داره. اما با عنوان نمونه آخر به فیلم آسمان زرد کم عمق بهرام توکلی اشاره بکنیم با بازی ترانه علیدوستی و صابر ابر که آن خانه عجیب و غریب در نهایت منجر به تقویت جنون شخصیت ها و تغییر سرنوشت آنها میشود.
و من به گستره یک تولد آغاز می شدم و اوج می گیرم بر فراز خواستنی پرشتاب و من با او تکرار می شدم و این ترجمان زیبای آفرینش است و باز آن فرمان متین و کوبنده کات.
خب یک کات بدیم، به علاوه نمای نقره‌ای رو از رادیوی محترم نمایش میشنوید. ساعت 21 و 28 دقیقه و 29 دقیقه شد، شب است و در خدمت شما هستیم. اما امروز 24 شهریور ماه 1399 خورشیدی است و برابر است با 15 سپتامبر 2020 میلادی. میخواییم در مورد اولیور استون صحبت بکنیم. ویلیام اولیور استون کارگردان، نویسنده و تهیه کننده امریکایی در 15 سپتامبر 1946 در شهر نیویورک متولد شد. او به واسطه کارگردانی مجموعه فیلم هایی که در مورد جنگ ویتنام ساخته شده به شهرت رسید و تا کنون برای فیلم های جوخه، قطار نیمه شب و متولد 4 جولای موفق به دریافت جایزه اسکار شده. از فیلم های منتخب اولیور استون میتوان به قطار نیمه شب، متولد 4 جولای، جوخه، قاتلین بلفطره، اسکندر، نیکسون و صورت زخمی اشاره کرد.